نیمه شب در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام به شما شنونده شب زنده‌دار. در ثانیه‌های آغازین روز شنبه 16 اردیبهشت 1396 برابر با 6 می 2017 میلادی هستیم. خوش آمدید به مجله نیمه شب ما. من رضا ولی‌زاده هستم و تا یک ساعت آینده با خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردم به علاوه پیام‌های تلفنی شما شنونده رادیو فردا همراهتون هستم. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، نگران نباشین، مجله نیمه شب ما مهمترین خبرها و اتفاقهای امروز ایران و دنیا رو برای شما خلاصه کرده. اینجا در استودیو همکارم حمید فاطمی با ماست، از این خبرها برای ما بیشتر میگه.
با درودی دیگر بار، 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران بعد از ظهر جمعه دومین مناظره خود را در تلویزیون دولتی ایران برگزار کردند. مضمون اصلی این مناظره 3 ساعته موضوعات سیاسی و فرهنگی تعیین شده بود و تا حدود ساعت 19:30 به وقت تهران ادامه یافت. مناظره اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری روز 22 اردیبهشت برگزار می شود. یادداشت تفاهم در مورد ایجاد مناطق امن در سوریه از نیمه شب امشب قرار است که به مرحله اجرا درآید. ایران، ترکیه و روسیه روز پنجشنبه در نشست آستانه یادداشت تفاهمی برای ایجاد مناطق امن در سوریه امضا کردند. بر اساس این یادداشت، نقشه ایجاد مناطق امن تا اول خرداد ماه تکمیل خواهد شد. به گفته وزارت دفاع روسیه، نخستین و بزرگترین منطقه امن شامل ادلب، لازقیه، حلب و هماست با جمعیتی حدود 1 میلیون نفر. روسیه در این حال اعلام کرده است که حملات هواییش به گروه حکومت اسلامی یا داعش در دیگر مناطق سوریه ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از خبرگزاری‌های روسی، معاون وزارت دفاع روسیه گفت موضع آمریکا امکان دسترسی به راه حل سیاسی در جنگ سوریه را فراهم کرده است. او گفت حمایت آمریکا، عربستان سعودی و سازمان ملل متحد از ایجاد مناطق امن ضامن اجرای آن خواهد بود. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قریب به اتفاق طرح تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی را تصویب کرد. این طرح صنعت کشتیرانی کره شمالی و شرکت‌های را هدف می‌گیرد که با این کشور تجارت می‌کنند. 419 نماینده به این طرح در روز پنجشنبه رأی مثبت دادند و تنها 1 نماینده به آن رأی منفی داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حامیان تحریم‌های جدید معتقدند که این طرح پیامی قاطع به کره شمالی و رفتار تنش‌آمیز آن در شرق آسیا است. این طرح قبل از امضا شدن توسط رئیس جمهور باید به تایید مجلس سنای آمریکا نیز برسد. کره شمالی سالهاست که به دلیل دنبال کردن برنامه نظامی هسته‌ای تحت تحریم‌های گسترده بین‌المللی قرار دارد. با کشته شدن یک جوان 20 ساله در جریان تظاهرات ضد دولتی در ونزوئلا، شمار کشته شدگان در این تظاهرات طی 1 ماه گذشته به دست کم 37 تن رسید. تظاهرات بر ضد حکومت نیکولاس مادورو، رئیس جمهوری ونزوئلا، از اوایل ماه آوریل نیمه فروردین ماه آغاز شد و همچنان ادامه دارد. اپوزیسیون ونزوئلا میگوید آقای مادورو تبدیل به دیکتاتور شده و اقتصاد ونزوئلا را نابود کرده است. مخالفان نیکولاس مادورو میگویند تا هر زمان که لازم باشد در خیابان‌ها باقی می‌مانند. اپوزیسیون این کشور برای برگزاری تظاهرات بزرگ زنان در روز شنبه فراخوان داده است. مادورو مخالفان خود را متهم می‌کند که با حمایت آمریکا قصد کودتا در کشور را دارند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نظرسنجی‌ها حاکی است که در صورت برگزاری انتخابات سالم، حزب حاکم سوسیالیست به دلیل بحران وخیم اقتصادی و کمبود دارو و مواد غذایی شکست فاحشی خواهد خورد. محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، میگوید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در تبادل زندانیان و بازگرداندن 1.710 میلیارد دلار به کشور و خارج کردن 1 بانک و تعدادی مؤسسه از تحریم، وزارت اطلاعات با آمریکا مذاکره کرده است. وزیر اطلاعات که پیش از نماز جمعه تهران سخن می گفت، همچنین گفت در سال 95 وزارت اطلاعات با ضربه به حدود 30 تیم تروریستی که به گفته وی قصد عملیات در مناسبت‌ها و اماکن پرجمعیت را داشتند، توانسته است جلوی اقدامات ضد امنیتی را بگیرد.
سپاسگزارم. حمید فاطمی بود و مشروع خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. دومین مناظره تلویزیونی شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز جمعه با صفندی‌های آشکارتری برگزار شد. خلاصه ای از این مناظره ها را به همراه دیدگاه تحلیلی دو کارشناس خواهید شنید.
در مناظره دوم مخالفان دولت موفق‌تر ظاهر شدند نسبت به مناظره اول.
در روز روشن واقعیت‌ها رو تعریف می‌کردند، در روز روشن دروغ می‌گفتند، اصلا صورت مسئله رو سعی می‌کردند عوض کنند.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روز یک شنبه برگزار می شود. نظرسنجی ها بیشترین بخت پیروزی را از آن امانوئل مکرون می دانند، نه مارین لوپن.
از اول هم مکرون مسلم بود که انتخاب میشه، چون این خانم حداکثر که به تونستای بیاره 40% بود، حالا احتمالا از اون ممکنه کمتر بشه.
کره شمالی روز جمعه آمریکا و کره جنوبی را متهم کرد که قصد ترور کیم جونگ اون رهبر آن کشور را داشتند. و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در ردیف 4 تیم برتر جهان قرار گرفت. حتما پیام‌های تلفنی شما و در انتها مجله صدای فردا رو هم خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در 55 دقیقه پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. اگه فرصت نکردین دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو که امروز جمعه برگزار شد به صورت زنده ببینین، میتونین همین الان خلاصه مناظره امروز رو بشنوین از همکارم احسان مهرابی که اینجا در استودیوست و مناظره رو از ابتدا تا انتها رصد کرده. احسان، در یک نگاه کلی چی گذشت توی مناظره دوم؟
آقای روحانی و آقای جهانگیری در این مناظره تاکید کردند که انتخابات ریاست جمهوری این دوره انتخاب بین بازگشت به دولت آقای احمدی نژاد هست، یعنی به تعبیر اونها فضای امنیتی، ماجراجویی، تحریم‌ها و وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی، و از سوی دیگه انتخاب بین ادامه کار دولت آقای روحانی هست که به تعبیر اونها، به تعبیر آقای جهانگیری، پروژه توسعه ایران هست. در این مناظره آقای جهانگیری گفت که انتخابات این دوره ریاست جمهوری انتخابات بین بد و بدتر نیست، بلکه انتخاب بین راه و بیراه هست. در مقابل ابراهیم رئیسی نامزد اصولگرای انتخابات گفت که نه بازگشت به گذشته را قبول داره و نه وضع موجود را، بلکه به نظر ایشون تغییر به نفع مردم هست. آقای رئیسی همچنین اسحاق جهانگیری و حسن روحانی هم متهم کرد که در صحبت‌هاشون رقیب هراسی میکنن و با مقایسه آقای رئیسی و آقای قالیباف با دولت آقای احمدی نژاد منظورشون بود. آقای روحانی همچنین آقای قالیباف و آقای رئیسی رو متهم کرد که وعده های عوام فریبانه و توخالی میدن، اما این دو نامزد گفتن که وعده هاشون قابل اجراست و در مقابل دولت آقای روحانی رو متهم کردن که عملا به نوعی وزراشون کارهای اقتصادی میکنن یا به تعبیر اونها کاسبی. البته آقای میرسلیم دیگر نامزد انتخابات همین اتهام را تکرار کرد. آقای روحانی همینطور گفتن که آقای قالیباف شعار 96% و 4% خودش را یکی از مهمترین محورهای مورد تکیهش هست در انتخابات از جنبش وال استریت کپی کرده، اما چون امسال سال 96 هست این نسبت ها را تغییر داده و نسبت 96 و 4 را به کار برده. و در مقابل آقای قالیباف خیلی تأکید کردن که باید دست این 4% از اموال مردم یا به تعبیرشون بیت المال کوتاه بشه و همینطور از نامزدهای انتخابات خواستن که در جلسه مناظره بعد دارایی‌های خودشون و نزدیکانشون را اعلام بکنن. آقای جهانگیری هم به آقای قالیباف و آقای رئیسی حمله کرد که و این اتهام رو مطرح کرد که اونها قبلا به توافق وین حمله می‌کردن، اما الان با این توافق عکس یادگاری می‌گیرن. آقای روحانی هم صحبت‌هایی رو درباره برجام داشت و همین اتهام مشابه را خطاب به آقای قالیباف مطرح کرد که بخش‌هایش رو می‌شنویم.
افرادی که امروز کاندیدا هستند باید به طور خیلی صریح به مردم بگن با برجام میخوان چیکار کنن، با دنیا چگونه میخوان تعامل بکنن، و برای اجرای برجام اگر برجام یک توافقی هست که مورد قبول هست، پس چرا این همه تو این خیابونای تهران بیلبورد زدید؟ چرا این همه فحاشی کردید به اونهایی که در حین مذاکره بودند؟ اگر شما میگید میدون جنگ بوده که درستم هست، وقتی دیپلمات‌های ما در میدان مذاکره بودند، شماها پشت پرده چه کردید؟ چه حرف‌های نامربوطی بعضیا زدن؟
آقای روحانی همینطور تامی رو خطاب به صورت تلویحی خطاب سپاه پاسداران مطرح کردن و گفتن که برخی تصویری از شهرهای زیرزمینی نشان دادن و همینطور روی موشک شعارهایی نوشتن تا برجام رو به هم بزنن. اشاره آقای روحانی به نمایش موشکهایی از سپاه پاسداران هست که پیش از این چندین بار به عنوان شهر موشکی در برنامه‌های تلویزیونی اعلام شد و همینطور پیش از این گزارش‌هایی بود که در سال 94 سپاه پاسداران در یک آزمایش موشکی عبارت اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود را به زبان عبری بر روی موشک نوشته بود. در مقابل آقای ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف همینطور مصطفی میرسلیم سه نامزد انتخابات تاکید کردند که با وجود اشکالاتی که به توافق اتمی وین دارن اما این توافق رو میپذیرن. اونها همینطور تاکید کردند که توافق اتمی وین تأثیری در زندگی مردم نذاشته و نتونسته مشکلات اقتصادی رو حل بکنه. از جمله آقای رئیسی از این توافق به عنوان یک چک نام بردن و گفتن که دولت آقای روحانی نمیتونه این چک را نقد بکنه، که بخشای از صحبت‌های آقای رئیسی رو میشنویم.
اون چی که در اصل این مذاکرات و این سند مورد اشکال هست، اون که در حین مذاکره نکاتی مطرح شد قابل توجه، این که گفته بشه از ناحیه دولت و جناب آقای روحانی که خزانه خالی است، این یک پیام بسیار بد از ناحیه جمهوری اسلامی است برای طرف مقابل. اینکه گفته شده باشد که اگر ما این توافق رو نکنیم ممکنه که طرف مقابل با یک اقدام تأسیسات ما را مورد هجوم قرار بده، این یک پیام بسیار بده برای مذاکره.
احسانی که از بحثایی که در گرفت درباره آزادی‌های منتقدان و آزادی‌های فرهنگی و اجتماعی بود، نامزدها چه موازی داشتن در این باره؟
آقای میرسلیم آقای روحانی رو متهم کرد که عبارات توهین‌آمیزی را درباره منتقدان به کار برده. از جمله صحبت‌هایی که آقای روحانی درباره مخالفان توافق اتمی وین مطرح کرده بود، از جمله بزدل و ترسو. آقای رئیسی هم گفت که آقای روحانی 50 عبارت توهین‌آمیز را در مورد منتقدان به کار برده. در مقابل آقای روحانی به موضوعاتی مانند حمله به علی مطهری در شیراز اشاره کرد و به نوعی آقای رئیسی و آقای قالیباف را حمایت کرد که دوستان اونها بودند که با آجر به آقای مطهری حمله کردند. آقای روحانی از ممنوعیت پخش صدای محمد رضا شجریان هم تلویحا انتقاد کرد. در بخشایی گفت با اشاره به مخالفت‌هایی که با انتساب زنان و اهل سنت میشه، این پرسش رو مطرح کردند که آیا اونها در با حقوق برابری دارن نسبت به بقیه، و همینطور گفتن که مخالفان دولت در فضای مجازی آزاد هستن اما افراد حامی دولت یا برخی از فعالان مجازی به بهانه‌های مختلف احضار میشن. در مقابل آقای رئیسی به بحث منشور و حقوق شهروندی اشاره داشتن و اعلام کرد و مواردی مانند بیکار یا بحث وضعیت معیشتی رو از جمله حقوق شهروندی دونستن، و آقای قالیباف هم اعلام کردن که با وجود ادعاهایی که آقای روحانی میکنن دانشگاه‌ها فضای آزاد نیستن، همچنین ایشون به بخش‌هایی از اقدامات خودشون در حمایت از هنرمندان و خانه موسیقی اشاره کردن و اعلام کردن که ایشون در مقام عمل از هنرمندان حمایت کردن. در مجموع در این مناظره آقای قالیباف، رئیسی و میرسلیم به نسبت گذشته با هم دیگه هماهنگ‌تر بودن و آقای هاشمی تبا هم به نسبت مناظره گذشته بیشتر به دیدگاه‌های آقای روحانی و جهانگیری نزدیک‌تر صحبت می‌کردند.
خلاصه بود از آنچه در مناظره تلویزیونی شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز در روز جمعه در ایران گذشت. این دومی مناظره بود. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با آقایان مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. و ابتدا از مجید محمدی پرسیدم که برنده مناظره دوم چه کسی بود.
من فکر میکنم در مناظره دوم مخالفان دولت موفق‌تر ظاهر شدن نسبت به مناظره اول. در مناظره اول مخالفان دولت پراکنده بودند و ناهماهنگ عمل میکردند. آقای میرسلیم نمیدونست نقشش چیه، آقای رئیسی میخواست نقش فراجنایی بازی کنه و آقای قالیباف خودش رو نوک حمله میدونست. اما به نظر میاد که نوعی تقسیم کار میان سه نامزد مخالف دولت در مناظره دوم به چشم میخورد. راهبرد نامزدها در مناظره دوم این بود که نامزدهای مخالف که آقای روحانی رو از رأی بالا در افکار عمومی پایین بکشن تا انتخابات به دور دوم بره. به نظر میاد که با یک راهبرد مشخصی وارد این مناظره شدن. من نمیتونم بگم که تا اینجا یه داستان راه کردیم به مناظره چه فرد مشخصی پیروز این مناظره بوده در مقایسه با مناظره اول که مشخص بود آقای جهانگیری خیلی بهتر ظاهر شد. اما در سمت دولتی ها آقای روحانی همچنان لکنت زبان داره، همچنان نمیتونه به بسیاری از موضوعات پاسخ بده. در دفاع از کارنامه دولت، در گزارش کار دولت، من باز هم آقای جهانگیری رو موفق تر دیدم نسبت به آقای روحانی.
ممنونم از شما آقای مهتوی آزاد. شما دیدگاهتون چیه؟ فکر میکنید در مناظره امروز برنده چه کسی یا کسانی بودند و کدومی که از این صفندی هایی که آقای محمدی هم بهش اشاره کرد ممکنه که قوی تر یا ضعیف تر ظاهر شده باشه؟
مناظره امروز کاملا به دو در واقع گروه تقسیم شده بود، جناح حامی دولت و جناح منتقد دولت. در مناظره اول اینطور نبود. به نظر می‌رسید هر دو گروه با مخاطب خاص خودشون حرف می‌زنن، یعنی سگانه رئیسی قالیباف میرسلی، مشخصا طبقه محروم و کسانی که اطلاعات سیاسی بالایی رو نداشتند هدف قرار داده بودند. در روز روشن واقعیت‌ها رو تحریف می‌کردند، در روز روشن دروغ می‌گفتند، اصلا صورت مسئله رو سعی می‌کردند عوض کنن، جای قهرمان و ضد قهرمان رو عوض می‌کردن. بنابراین این مخاطبان اونها طبقه متوسط که یا کسانی که روزنامه خوان هستن نبودن. از این منظر ما نمی‌دونیم آیا این حرفا در اون طبقه محروم مؤثر بوده یا نبوده. سگانه حامی دولت یعنی حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و هاشمی طبا هم ظاهرا طبقه متوسط، روزنامه خوان و تحصیل کرده رو هدف قرار داده بودن. اینجا موافقم با آقای محمدی که آقای روحانی همچنان لکنت زبان داشت. روند ماجرا به جای پیش رفت که عملاً جلسه مناظره به یک محاکمه تمام عیار دولت آقای روحانی تبدیل شد. پاسخ این محاکمه کاملا روشنه، یعنی کسانی که در جریان اخبار روز هستند میدانستند که روایت جناح اصولگرا یک روایت 100% عوام فریبانه و دروغ است. اما باز تردید دارم که در واقع طبقه کمتر برخوردار بتونه این واقعیت ها رو تشخیص بده. من در مجموع با توجه به شرایط اقتصادی کشور که جدا شرایط وخیمی است و همچنین با موج پوپولیسم بعد از دوران آقای احمدی نژاد و همچنین پایین آمدن، نازل شدن سطح معادلات سیاسی در ایران، تصور میکنم جناح مخالف دولت تا حدی دست بالا رو داشت.
آقای محمدی، از نگاهی کسی که در خونش نشسته، مخاطبینی که این مناظره رو دارم میبینم، به نظرتون در میان جدال این دو قطبی که صورت گرفت، حرفهای کدوم یک از این گروه ها یا افراد این قدرت رو داشت که بتونه اقناع بکنه افکار عمومی رو و مخاطب خودش رو؟
ببینید، باید تفکیک شده به این سوال شما پاسخ داد. در موضوع سیاست خارجی، خب دفاعی که آقای روحانی کرد از برجام یا صحبتی که آقای جهانگیری کرد به نظر من برای افکار عمومی موجه‌تر به نظر میاد، چون جامعه ایران الان ظرفیت درگیری بیشتر، تنش سیاسی بیشتر با قدرت‌های خارجی اینها رو بر نمی‌تابه. مردم به دنبال آرامش هستن، به دنبال این هستن که به زندگی خودشون سر و سامان بدن. بنابراین در موضوع سیاست خارجی به نظرم میاد که دست بالاتر رو جناح دولتی‌ها داشتند. اما در موضوعات اقتصادی به دلیل اینکه شرایط وخیم هست، به دلیل بیکاری حدود 6 میلیون نفر، به دلیل بیکاری بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی، به دلیل فساد، به دلیل تبعیض که اینها در جامعه به شدت گسترده هست و البته جناح مخالف دولت اینها را همه را بر گردن دولت میاندازند، در صورتی که فساد، تبعیض در جمهوری اسلامی یک مسئله ساختاری است، ربط مشخصی به این دولت یا اون دولت نداره. همه مقامات، نهادهای انتصابی، انتخابی، همه اینها در این موضوع درگیر هستند. اما بالاخره چون دولت در هدف این داستان هست و دولت قرار هست که گزارش به مردم بده، طبعا انتقاداتی که از دولت میشه در موضوع فساد، تبعیض، مسائلی مثل حقوق‌های نجومی، مثل سوء استفاده در صندوق فرهنگیان، طبعا اینها ذهن مخاطبانی رو که امروز چالش‌های اقتصادی دارن و زندگیشون دشوار هست، اونها رو بیشتر قلقلک میده. و طبعا در این شرایطی که جامعه باش درگیر هست، خیلی مردم شاید در این موضوعات توجه نکنند، این که عمدتا اینها بیان مشکلات هست، اینها راهکاری ارائه نمیدن، برنامه‌ای براش عرض نمی‌کنن، یا این که اصولا بسیاری از این وعده‌ها وعده‌های توخالی هست، اما بالاخره توجه میدن مردم رو به مشکلات در مسائل اقتصادی و معیشت. به نظرم مخالفان دولت توانستن بیشتر ذهن مخاطبان رو قلقلک بدن.
آقای مهدوی آزاد، شما اتفاق جدیدی مشاهده کردین که حاکی از تغییر جدی موضع نامزدها باشه؟
تغییر موضع جدی ما نداشتیم. البته آقای میرسلیم کمی سریحتر به نفع جناح راست موضع گرفت، خب او از بسن مؤتلفه میاد. آقای هاشمی تبا هم این دفعه خیلی آشکارتر به نفع دولت و در حمایت از دولت موضع گرفت و اون هم طبیعی است، او به هر حال یک چهره وابسته به جناح اصلاح طلبه. ببینید، اون چیزی که من گفتم سطح نازل منازعات سیاسی، مثلا موقعی که در سیاست خارجی بحث میشد، جناح حامی دولت سعی میکرد پارادایم حاکم بر منازعات منطقه را توضیح بده، از مذاکره صحبت بکنه، اما در مقابل اصولگرایان می اومدن اینکه یک ایرانی در ترکیه از یک ماموری کتک خورده یا در تفلیس زنی رو مثلا بازرسی بدنی کردن رو برجسته میکرد، میگفت مردم ببینید ایرانی ها در ترکیه دارن کتک میخورن، در تفلیس دارن زن ایرانی رو لخ میکنن. یعنی سیاست خارجی ایران رو به یک موضوع عوام فریبانه و تحریک کننده تبدیل میکردن، ماجرای کشیدن مار و نوشتن مار. یا در موضوع اقتصاد سعی میکرد آقای روحانی، آقای جهانگیری توضیح بده که ما اقتصاد کشور رو از ته دره در آوردیم و این فساد ساختاری است، اقتصاد کشور مشکلات عظیمی داره، کار یه روز دو روز نیست. اما در مقابل آقای رئیسی و قالیباف رو به دوربین میکردن، میگفتن آیا مردم وضع شما بهتر شده یا نشده. خب واضح هست که جواب همه این هست که بهتر نشده. و نهایتا از عجایب روزگار تغییر صورت مسئله، آقای میرسلیمی که در دوران ارشادش به جلاد کتاب معروف شده بود صحبت از آزادی منتقدان میکرد، آقای قالیبافی که فرمانده سپاه هست از طرف آقای محمود احمدی نژاد به او گفتن برادران قاچاقچی، امروز ضد قاچاق کالا صحبت میکرد، آقای رئیسی که یک دهه معاون قوه قضاییه بوده و کارنامه اون مقابل چشم همه ماست، امروز صحبت از حقوق اقلیت ها میکرد. من فکر میکنم این پایین آوردن سطح منازعات سیاسی و سطح مناظرات به ماجرای کشیدن مار یا نوشتن مار در واقع از اساس بازی عوام فریبانه است که میتونه جدا منافع و امنیت ملی ایران را حتی به خطر بندازه.
آقای محمدی، سه نامزد از جمله آقای قالیباف، ابراهیم رئیسی و مصطفی میرسلیم از برجام انتقاد کردند. پاسخ آقایان روحانی و جهانگیری برای کسی که میخواد او رو متقاعد کنن بهشون رأی بده و رأی او رو بگیرن و این انتقادها رو خنسا کنن، به نظرتون چقدر قانع کننده بود؟
نکته بسیار جالب در بحث برجام این بود که هیچ کدام از نامزدهای مخالف دولت اصل موضوع رو مورد پرسش قرار نداد. این درست برخلاف رفتاری بود، همونطور که آقای روحانی و آقای جهانگیری اشاره کردن، برخلاف رفتاری بود که جناح مخالف دولت در طول مذاکرات انجام داد. اینها به خوبی یادآوری شد به مردم که دولت در چه موضعی بود و مخالفان در چه موضعی بودند. و امروز کاملا اونها موضعشون رو عوض کرده بودن. این رو به عنوان پیمانی که دولت جمهوری اسلامی باید بهش وفادار باشه ازش یاد میکردن. عمدتا انتقادات متوجه به نتایج برجام بود و این انتقادات هم از سوی میتوانه ذهن مردم رو متوجه بکنه به وعده هایی که آقای روحانی داد. آقای روحانی یه مقداری فراتر از آنچه که برجام میتوانست دستاورد داشته باشه در طول مذاکرات از این دستاوردها رو وعده کردند و این خب طبعا امروز قابل انتقاد هست. این انتقادات به نتایج برجام به نظر من از نگاه بسیاری از مخاطبان میتونه قانع کننده باشه، اما در مورد اصل داستان، در مورد نتیجه‌ای که از مذاکرات گرفته شد و تلاش‌هایی که برای مذاکرات انجام شد، به نظر من دست بالاتر رو جناح دولتی‌ها و همپیمانان و همراهان دولت داشتند.
شما چی فکر میکنید آقای مهدوی آزاد؟
بدون تردید دست دولت آقای روحانی در برجام خب خیلی پرتر هست. این رو هر کسی در دنیا و در ایران از جمله میدونه که حامی برجام دولت بود و مخالفانش خب همین سگانه‌ای که امروز در مقابلش ایستادن، آقای رئیسی، قالیباف و میر سلیم. مسئله این بود که جناح اصولگرا تلاش کرد این تهدید دولت آقای روحانی رو بی‌خطر کنه. دفاع استراتژیک آقای روحانی و آقای جهانگیری این بود که مردم اگر می‌خواهید برجام ادامه پیدا بکنه باید از ما حمایت کنین، ما در میانه راه هستیم. تاکید اونها بر اینکه هر دولتی سر کار بیاد مجبور برجام رو رعایت بکنه و به اون پایبند باشه، به نظرم بر چیزی از پیش برنامه ریزی شده بود برای گرفتن این سلاح از دست دولت. اما نکته دیگه در واقع یه مانور خیلی عجیب غریب آقای روحانی بود که فکر کنم روزهای بعدی خیلی حاشیه ساز باشه. او به صراحت سپاه پاسداران رو به سه نامزد اصولگرا گره زد، به صراحت از نقش مخرب سپاه علیه برجام حرف زد، یعنی ماجرای شهرهای زیرزمینی موشکی ایران که سپاه 22 مهر 94 برای اولین بار تو صدا و سیما نشون داد رو یادآوری کرد. بعد هم اون ماجرای آزمایش موشکی ایران که روش نوشتن اسرائیل باید نابود شود، به عبری نوشتن و به فارسی نوشتن. و اون زمان خب تمام کارشناسان میگفتن این یک برنامه از پیش تعیین شده برای زمین زدن برجام هست. یادمون نره که این دو اقدام هر دو با موافقت و تصمیم شخص آیت الله خامنه ای انجام شده، آنچنان که بعدها رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح گفت. بنابراین من نمیدونم روزهای آینده آقای روحانی آیا مایل هست این بحث رو دامنه دارتر کنه، واردش بشه در مخصوصا مناظره سوم یا خیر، اما تصور میکنم نفس مطرح کردن این موضوع، یعنی کشاندن پای رهبری نظام و نهادهای فرادستی جناح اصولگرا به منازعات سیاسی بالقوه میتونه بسیار برای دولت آقای روحانی مهم باشه و به او کمک کنه و باعث تحریک مردم برای حضور در پای صندوقهای رأی بشه.
پاسخهای آقایان مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، و همینطور آقای مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو شنیدیم و نوبت کسی نیست جز شما شنونده رادیو فردا و پیام های تلفنیتون.
فاجعه هایی چون زلزله بم تا همین فاجعه گلستان همش از مدیریت نادرست هستش. کشوری که چند میلیون از نخبگانش در سراسر جهان بالا مقام ها دارند و بسا شایسته مدیریت هستند، میهنمون رو به دست یک مشت بی خرد و دانش و منش انسانیت دادیم. ما به آیندگان مدیون هستیم، ما باید این میهن رو به اونا تحویل بدیم.
در رابطه با این انتخابات، اینا هیچ کدوم از آقایون نماینده های ما ایرانیان نیستن، چون هیچ کدوم نمیتونم خنده بر لبان ما ایرانیا بیارن، چون همگی با سنت های ما ایرانی ها مخالفن.
با اجازه خواستم عرض کنم که آنچه که باعث و بانی تمامی این سیر قهقرایی مشکلات کشور ما و ملت ما بوده و هست این است که در سال 57 بدون داشتن هر گونه اطلاعی از چیزی به نام نظام جمهوری اسلامی در انتخاب آری یا نه همگی تقریبا گفتیم آری. حالا بعد از اون هر 4 سال یک بار به پای صندوقهای رأی ریاست جمهوری میریم که رئیس جمهورش سر از صندوق رهبر و شورای نگهبان در میاره، نه صندوق آراء ما.
خواستم مستقیما به شبکه خبر جمهوری اسلامی بگم که سایه جنگ از روی سر ملت کنار نرفته. اگه تا الان جنگ نشده به خاطر سیمان کردنه آبسنگینتون بود، بتانش کردید، به خاطر آمنسایی بود که دادید و همچنان هم سایه جنگ رو سر مردم هست نرفته و تا سپاه پاسداران هم به این کلشاقیاش ادامه میده، چه رو کشکی، چه در دریا و چه خارج از مرزها، این سایه جنگ روز به روز نزدیکتر هم میشه. روحانی و قالیباف هم نداره، کلیت نظام کلشاقه. متشکرم.
آقای قالیباف، با چوب و چماق نمی شود رای جمع کرد، مردم صحبت شما را فراموش نکردند که گفتی با چماق به مردم حمله کردم. حال مردم با متانت رای می دهند به کسی که متین است، مثل جناب آقای رئیسی محترمانه مؤدبانه صحبت می کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا سرخط خبرها رو میشنوید. دومین مناظره شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران با مضمون مسائل سیاسی و فرهنگی شامگاه جمعه برگزار شد. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات در موارد تبادل زندانیان، بازگرداندن 1,700,000,000 دلار به کشور و خارج کردن یک بانک و چند مؤسسه از تحریم با آمریکا مذاکره کرده است. یادداشت تفاهم در مورد ایجاد مناطق امن در سوریه از نیمه شب امشب به مرحله اجرا در می‌آید. این یادداشت توسط ایران، روسیه و ترکیه در نشست اخیر آستانه امضا شد. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت قریب به اتفاق طرح تشدید تحریم‌ها علیه کره شمالی را تصویب کرد. این طرح باید به تصویب مجلس سنای آمریکا نیز برسد. و با کشته شدن یک جوان 20 ساله در جریان تظاهرات در ونزوئلا، شمار کشته شدگان در تظاهرات ضد دولتی این کشور طی یک ماه گذشته به دست کم 37 تن رسید. در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که روز یک شنبه برگزار می شود، امانوئل مکرون از جنبش میانه روی بپیش با مارین لوپن از حزب راست تندروی جبهه ملی رقابت دارند. نظرسنجی ها بیشترین بخت پیروزی را از آن امانوئل مکرون می دانند. مکرون در صورت پیروزی با 39 سال سن جوانترین رئیس جمهوری فرانسه خواهد شد، در حالی که لوپن در صورت پیروزی نخستین رئیس جمهوری زن فرانسه لقب خواهد گرفت. این نخستین بار از سال 1958 میلادی و طی جمهوری پنجم فرانسه است که نامزدهای حزب جمهوری خواه و سوسیالیست، دو حزب عمده فرانسه، در رسیدن به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ناکام ماندند. بکتاش خمسه‌پور همکارم درباره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دیدگاه شاهین فاطمی، تحلیلگر و اقتصاددان مقیم فرانسه را جویا شده. شاهین فاطمی در پاریس:
از اول هم مکرون مسلم بود که انتخاب میشه، چون این خانم حداکثر که بتونست رای بیاره 40% بود، حالا احتمالاً از اونم ممکنه کمتر بشه. شکی وجود نداشت که وقتی که این خانم باشه دست راستی ها به مکرون رای میدن. علناً هم آقای سارکوزی هم آقای فیون اعلام کردن، از طرفداراشون خواستن که به آقای مکرون رای بدن. بنابراین تقریباً از پیش معینه که خانم بازنده است.
یعنی این به نوعی قطعیت داره، چون وضعیت در روز انتخابات ممکنه تغییر کنه، برخی ارزیابی ها و نظرسنجی ها از امکان مشارکت پایین مردم حکایت دارن، برخی ها میگن که بسیاری از رای دهندگان همچنان مرددند، اگر اونها پای صندوق های رای بیان چگونه خواهد شد؟
ببینید الان صحبت از اینه که ممکنه 10 میلیون رای ندن، ولی اینجا یه اصطلاحی هست به اسم باگاژ ریپابلیکن، یعنی صدبندی افرادی که به جمهوریت معتقدن، که یعنی نه تنها چپ بلکه راست دموکراتیک، FPR و دیگر احزاب میانه. این اتفاق برای پدرش افتاد. موقعی که اون آقا جلوی شیراک ایستاد، خیلی از دوستان دانشگاه من چپی بودن یا نیمه چپی، میگفتن ما دماغمون گرفتیم و به شیراک رای دادیم و 82-18 پدرش باخت. این بار اینطور نمیشه، ولی با وجود این خیلی یک طرفه خواهد بود.
یعنی آقای فاطمی، از دید شما پیروزی آقای مکرون قطعیه؟ یعنی هیچ گونه معادله‌ای وجود نداره که خانم لوپن در انتخابات پیروز بشه؟
به هیچ وجه. یعنی این مثل ترامپ و کلینتون نیست، خیلی با هم فاصله دارن و مخصوصا اون آقام چپی افراطی نیست مثل اون رقباش که در چپ بودن. این وقتی هم که وزیر بود خیلی آدم معتدلیه و من شخصا هیچ وقت در عرض این 40 سالی که اینجا هستم عرض رو به این روشنی نهیده بودم. چرا اون موقعی که پدرش و شیراک روی همجره هم استادن و جسپند که کاندید سوسیالیست ها بود کنار کشید، اون موقع معلوم بود که شیراک انتخاب میشه.
الان آقای فاطمی، اونجا در فرانسه که شما هستین، فضای عمومی رو چگونه بازگو میکنین پیشاپیش انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در روز یکشنبه؟
الان تا حدودی میشه گفت که شهرهای بزرگ و نقاط داخلی فرانسه، فرانسه 3000 تا شهردار داره، شهرک‌های کوچیک در بطن فرانسه در قسمت‌های کشاورزی، اونجا بعضی جا هست که این خانم به احتمال زیاد رای خواهد آورد، بین 40 تا مثلا 50-55 درصد، ولی به اندازه کافی رای نخواهد داشت که بتونه با شهر بزرگ مثل مارسی، مثل پاریس، مثل نیس و بوردو، با این شهرها نمیتونه به هیچ وجه رقابت بکنه. در این شهرها مکرون جلوه، به دلیل اینکه نه تنها چپ و چپ میانه رو داره، بلکه راست هم سه تا رهبر عمده دست راست الان آقای سارکوزی، آقای فیونه و آقای ژوپه، اینا هر سه تا رسماً از مکرون پشتیبانی کرده. خیلی کم سابقه است که رهبران دست راست همه با هم پشتیبانی بکنن از کسی که توی کابینه اولان بوده و وزیر سوسیالیست بوده.
دیدگاه شاهین فاطمی رو شنیدیم، تحلیلگر و اقتصاددان مقیم فرانسه، در گفتگویی که همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه با او داشت.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
در دیگر شبکه‌های اجتماعی هم همینطور، از جمله توییتر، اینستاگرام و تلگرام، میتونید رادیو فردا رو خبرهاش رو دنبال کنید. صفحه وبسایت ما هم به نشانی radiofarda.com در طول 24 ساعت در اختیار شماست. مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم با یک گزارش. دولت کره شمالی روز جمعه ایالات متحده و کره جنوبی را متهم کرد که قصد ترور کیم جونگ اون رهبر آن کشور را داشتند. دولت پیونگیانگ برای این ادعای خود هیچ مدرکی ارائه نکرده و این در حالی است که کره جنوبی هم پیشتر همسایه شمالی را به اقدام تروریستی در آن کشور متهم کرده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
دولت کمونیستی کره شمالی میگوید که CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، و NIS، سرویس اطلاعاتی کره جنوبی، در پی ترور کیم جونگ اون، رهبر حکومت کمونیستی آن کشور بودند. ادعای کره شمالی در یک بیانیه 1800 کلمه ای و از طریق تلویزیون دولتی این کشور عنوان شد. در بیانیه پیونگیانگ ادعا شده که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و کره جنوبی به منظور یک گروه تروریستی را در داخل کره شمالی نفوذ دادند تا به وسیله آنها و با استفاده از مواد بیوشیمی رهبر این کشور را ترور کنند. دولت کره شمالی هیچ گونه مدرکی دال بر وجود چنین توطئه‌ای ارائه نداده و تنها به این نکته اکتفا کرده که ماموران اجرای این ترور اخیراً شناسایی و نابود شدند. گوینده تلویزیون دولتی کره شمالی همچنین گفت که تعدادی از شهروندان این کشور در این توطئه مشارکت داشتند و برآن بودند تا از مواد سمی و کشنده بیوشیمی و رادیواکتیو استفاده کنند. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که ادعای کره شمالی به هنگامی عنوان شده که شبه جزیره کره در تنش بی‌وقفه‌ای به سر می‌برد. مالکلم ترنبال، نخست وزیر استرالیا که برای دیدار رسمی به آمریکا آمده، شب جمعه طی سخنانی در نیویورک از تحریکات و بی‌مسئولیتی دولت کره شمالی انتقاد کرد. Today together we condemn and we resist North Korea's reckless provocation. نخست وزیر استرالیا گفت ملت‌های آمریکا و استرالیا به اتفاق در عراق و افغانستان با تروریستان می‌جنگند تا تروریسم را که تهدیدی برای زندگی هستند نابود کنند. و افزود که استرالیا و آمریکا سرنوشت و تعهد مشترکی دارند و به این تعهد نیز وفادارند. آقای ترنبول افزود که دو ملت شانه به شانه یکدیگر از آزادی دفاع می‌کنند. در ضیافت شام به افتخار نخست وزیر استرالیا، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، نیز به دیدگاه‌های مشترک دو کشور در بسیاری از مسائل بین‌المللی تأکید کرد. And for nearly a century, Americans and Australians have fought together, bled together, and died together as brothers and sisters. آقای ترامپ گفت که نزدیک به یک قرن آمریکاییان و استرالیایی ها در کنار یکدیگر جنگیده و مانند برادران و خواهران یکدیگر هم جان باختند. اسوشیتد پرس در گزارشی میگوید که کره شمالی تاریخچه جالبی در ارائه ادعاهای بدون مدرک دارد. از جمله چندی پیش مدعی شده بود که کره جنوبی در صدد ربودن چند پیشخدمت زن از کره شمالی بود تا آنها را وسیله تبلیغات علیه این کشور قرار دهد. اسوشیتد پرس با اشاره به اینکه ماشین پروپاگاندای کره شمالی همواره به داستان‌های شگفت‌انگیز توطئه با ابعاد بسیار خشونت‌آمیز مسلح و مجهز است، نمونه‌های چندی از ادعاهای پیشین را برشمرده و از جمله به بمب‌های مجسمه‌ای، آدم‌ربایی، ایجاد فرقه‌های ضد خانواده کیم، حمله‌های کماندویی و اشغال مسلحانه کره شمالی توسط ارتش جنوب اشاره کرده است. ایالات متحده و کره جنوبی در گذشته به این گونه ادعاها همواره بی‌تفاوت بودند و خبرگزاری اسوشیتد پرس می‌گوید که CIA و سرویس اطلاعات کره جنوبی هیچ یک حاضر به اظهار نظر در مورد این ادعای اخیر هم نشدند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران برای نخستین بار با راهیابی به بازی نیمه پایانی جام جهانی در ردیف 4 تیم برتر جهان قرار گرفته است. در بازی‌های جام جهانی فوتبال ساحلی 2017 باهاما، ملی پوشان ایران در مرحله 1/4 پایانی با چیرگی بر سوئیس اینک تنها یک گام دیگر تا فینال جام جهانی فاصله دارند. بکتاش خمسه‌پور در این باره با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش گفتگو کرده. مهدی رستم‌پور:
فوتبال ساحلی ایران دو دوره متوالی 2013 و 2015 تا 1/4 نهایی رسید و بالاخره این روند روبه رشد تقریبا با همون تیم و با تغییراتی جزئی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران تونست بالاخره گام به مرحله نیمه نهایی بگذاره. بازی فوق‌العاده جذابی بود، دیدار ایران با سوئیس که نیمه شب در واقع نزدیک بامداد دیگه به وقت تهران برگزار میشد، 3 و 4 صبح، و تیم ایران دو بار به گل رسید، بعد 3 بار دروازهش باز شد، یعنی کاملا شرایط مسابقه دگرگون شد. در آخرین دقیقه از وقت قانونی بازی سید علی ناظم تونست نتیجه رو 3-3 کنه، بعد رفت وقت اضافه و کاملا مشهود بود. توان بدنی تیم ایران برتری داشت و این مدت زمان طولانی بازی بیشتر به سود ایران شد تا تیم سوئیس که ستارهش یعنی دژان استانکوویچ کاملا تحلیل رفته بود و ایران تونست گل برتری رو هم بزنه. یعنی انقدر برتری فیزیکی و آمادگی تیم ایران مشهود بود که اگر دقایقی بیشتر بازی ادامه پیدا می‌کرد گل‌هایی که به ثمر می‌رسید از جانب تیم ایران بود و این مهم باعث شد که تیم ملی ایران گام به مرحله نیمه نهایی بگذاره.
آقای رستم‌پور، در نیمه نهایی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با تاهیتی بازی خواهد کرد، تیمی که در دوره قبل که در سال 2015 بود و به میزبانی خود تاهیتی مانع از راهیابی ساحلی بازان به نیمه نهایی شد. حالا این بار ساحلی بازان این تیم تاهیتی رو پیش رو دارن که در این حال مدافع عنوان نایب قهرمانی هم هست. چگونه می‌بینین دیدار نیمه نهایی رو؟
من فکر میکنم که اگر بین تیمهایی که تا این مرحله صعود کردن قرار بود ایران یک رقیب انتخاب بکنه از بین ایتالیا، برزیل و تاهیتی، همین تاهیتی رو انتخاب میکرد، چون تیمهای اون طرف شرایط بسیار بهتری دارن نسبت به تاهیتی و قرعه سختی نیست. به هر حال نیمه نهایی یعنی 4 تیم برتر جهان و بین این تیما تاهیتی میتونه گزینه خوبی باشه، با توجه به اینکه مثلا تیم برزیل برای اینکه به این مرحله برسه مقابل پرتغال قرار گرفت و خیلی بازی سخت و پرهیجانی بود، برزیل 4-3 برد و حالا بعد با ایتالیا بازی کنه، و از این طرف ایران میتونه ضمن جبران شکست دوره قبلی چنانچه اشاره کردی فینالیست هم بشه که یک نتیجه بسیار خوب و جالب توجه هست.
در بازی‌های ملی پوشان ایران یک اراده و عزمی برای پیروزی مشاهده شده در بازی برابر ایتالیا جلو بودند و سپس بازی رو با یک گل واگذار کردند. در مرحله گروهی نیجریه رو تونستن تنگاتنگ شکست بدن و بازی مکزیک که در واقع بازی نخست گروهی ملی پوشان بود که تونستن مکزیک رو مانند دوره قبل شکست بدن و سوئیس رو تونستن همون گونه که شما اشاره کردین شکست بدن. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران بخت خوبی میتونه داشته باشه، چه بسا برای قهرمانی برای نخستین بار در جام جهانی فوتبال ساحلی. این رشد موفقیت فوتبال ساحلی در کنار فوتسال رو که اونها هم اکتبر گذشته موفق شدن مقام سوم جهان رو برای اولین بار به دست بیارن در چه میبینین؟
بخت قهرمانی رو خب طبعا تیمی که به نیمه نهایی رسیده شانس داره برای قهرمانی، ولی واقعا کیفیت فنی تیم برزیل در این دوره از رقابت‌ها می‌بینیم که چقدر مقتدرانه باشه. خیلی سخته که چنین نتیجه‌ای رقم بخوره، ولی بخت صعود به فینال رو حتما داره مقابل تاهیتی. یکی از دلایل پیشرفت فوتبال ساحلی ایران اینه که به هر حال ایران سواحلی داره که توش فوتبال برگزار میشه و دیگه اونجا توی ساحل کسی منتظر نمیمونه که مثلا دولت بخواد بیاد اونجا ورزشگاه بزنه، چمن مرغوب باشه، زمین ازش نگهداری بشه. هیچ مشکلی نیست توی ساحل، پابرهنه دنبال توپ میدونن، یعنی پیش زمینه و امکانات طبیعی نیاز داره که از این لحاظ بچه‌ها هم که عمدتاً از استانهای ساحلی هستن در تیم ملی تونستن این پیشرفت رو بکنن، ضمن اینکه توجه خوبی هم میشه، یعنی خیلی بیدار موندن بازی رو زنده ببینن. هم فوتسال اینطوریه در ایران، هم فوتبال ساحلی، در حالی که خب این دوتا رشته به عنوان زیر مجموعه های فوتبال در سایر کشورها اونطوری نیست که مثل فوتبال کل جامعه رو تحت شعاع قرار بده بخوام پیگیری کنن، و چون بچه‌ها میدونن که همه ایران منتظرن اونا نتیجه بگیرن ببرن، طبعا برانگیختگی کافی در اونها ایجاد میشه، با تمام قوا مبارزه میکنن و نتایج خوبی هم کسب میکنن.
مهدی رستم‌پور بود، کارشناس ورزش، به پرسش‌های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد و در ادامه باز هم همراه می‌شیم با همکارم حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس ورزش، تا از خبرهای ورزشی امروز بیشتر بشنویم.
تیم ملی والیبال امید ایران در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا برای تیم‌های زیر 23 سال در اردبیل به سومین پیروزی دست یافت. پیروزی ایران در مقابل چین، یکی از مدعیان قهرمانی مسابقات، با نتیجه 3-0 به دست آمد. ایران که پیش از این در مقابل مالزی و پاکستان نیز پیروز شده، فردا یکشنبه با قزاقستان پیکار خواهد داشت. 11 کشور در این مسابقات شرکت دارند. پرونده تیم 8 نفره مشتنی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند، پایتخت ازبکستان، با 1 مدال برنز بسته شد. این مدال توسط سجاد کاظم‌زاده، بوکسور وزن 69 کیلوگرم ایران به دست آمد. کاظم‌زاده روز جمعه در مرحله نیمه نهایی مسابقات از شهرام قیاسوف، بوکسور اهل ازبکستان و نایب قهرمان باشگاه‌های المپیک، شکست خورد و از رسیدن به فینال باز ماند و مدال برنز گرفت. 7 بوکسور دیگر ایران پیش از این در مراحل مختلف حذف شده بودند. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران کمتر از 24 ساعت دیگر برای راهیابی به فینال جام جهانی فوتبال ساحلی 2017 در باهاما به مصاف تیم ملی تاهیتی می رود. ایران با پیروزی 4-3 مقابل سوئیس به نیمه نهایی رسیده. ایران اگر تاهیتی را شکست دهد، برای نخستین بار خواهد بود که به فینال جام جهانی فوتبال ساحلی راه می یابد. دیدار ایران و تاهیتی ساعت 23:35 شنبه شب به وقت ایران آغاز خواهد شد. در اروپا دور رفت مرحله نیمه نهایی جام‌های دوگانه فوتبال پایان یافت. از جمله دومین بازی لیگ اروپا را تیم‌های سلتا ویگوی اسپانیا و منچستر یونایتد انگلیس برگزار کردند که سرخپوش‌های منچستر یونایتد 1-0 پیروز شدند. مسابقه در شهر ویگو در اسپانیا برگزار شد و به گزارش شبکه فاکس سپورتس تنها گل بازی را مارکوس راشفورد، مهاجم 19 ساله منچستر یونایتد، به ثمر رساند. دیدارهای برگشت 6 روز دیگر در شهرهای منچستر و لیون برای لیگ اروپا و تورین ایتالیا و مادرید اسپانیا برای لیگ قهرمانان فوتبال اروپا برگزار خواهد شد تا فینالیست های هر دو جام تعیین شوند. و در بازی‌های پلی‌آف بسکتبال قهرمانی آمریکا در مرحله یک چهارم نهایی تا کنون تیم‌های گلدن استیت، بوستون و کلیولند هر کدام با 2 پیروزی شانس بیشتری برای ورود به نیمه نهایی دارند. بازی‌های پلی‌آف بسکتبال آمریکا 4/7 است.
حبیب روشنزاده گزارش می‌داد.
نزدیک انتخاباته. باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید. کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم. تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
تو تبلیغات انتخاباتی، تو مناظره ها مردم سر کار نذار.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
مشتاق شنیدن پیام‌های تلفنی شما هستیم. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم، اما در ادامه مجله صدای فردا رو میشنویم، کاری از همکارم آزاده توکلی. پیش از اینکه با آزاده همراه بشیم، من رضا ولیزاده از شما خداحافظی میکنم و شب آرام و خوشی رو براتون آرزو دارم. شب خوش و خدا نگهدار.
صدای فردا
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران هستن.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم. اما مسائل مشکلات
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت و همینطور شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو مرور خواهیم کرد و پیام‌ها و نظرهای شما رو در این برنامه مطرح خواهم کرد. اگر شما هم نظر و پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فردا دارید، با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان شروع می‌کنیم.
به خدا این یارانا همش دروغ. این میگه 300 تومن میدم، اون میگه 200 تومن. اینا همش میکنن که واسه شون رای بدیم. اینا چند سال سر مردم برن کلا میذارن.
من تا دیروزم نمیخواستم توی انتخاباتی شرکت کنم، ولی بعد از اینکه آقای خامنه ای سخنرانی کردن و با سخنرانی هاشون نشون دادن که بازم میخوان یه احمدی نژاد دیگه رو بندازن به جون مردم و مردم رو بدبختی بیشتر برسونن، بایستی واسه انتخاب نشدنی کسانی که مورد نظر خامنه ای هستن شرکت کنیم.
میخوام تشکر بکنم از مجری صدا و سیما که با طرح سوالهاشون در اولین مناظره نشون دادن جمهوری اسلامی بعد از گذشت نزدیک به 40 سال هیچ کار مثبتی برای مردم انجام نداده و در همه زمینه ها کشور پر از مشکلات و اختلافه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از گزارش ها و خبرهای پرمخاطب رادیو فردا که واکنش های زیادی هم از سوی کاربران داشت، مربوط به قربانیان معدن آزادشهر در استان گلستان بود. علیرضا صیاد معاون هلال احمر روز پنجشنبه 14 اردیبهشت خبر داد که قربانیان معدن آزادشهر به 35 نفر رسیده و جستجو برای دیگر قربانیان ادامه دارد. انفجار در این معدن در ساعت 11:30 صبح چهارشنبه 13 اردیبهشت رخ داد. این معدن در آزادشهر استان گلستان قرار دارد و طبق گفته حسن صادقلو استاندار گلستان، این حادثه در عمق 1200 تا 1300 متری زمین اتفاق افتاده است. یکی از طراحانی که با رادیو فردا همکاری دارد، شاهرخ حیدری، به یاد این قربانیان طرحی کشیده که در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما منتشر شده است.
فرد، اگر موافق باشی به تعدادی از پیام‌های تلفنی مخاطبان در همین رابطه گوش کنیم.
من از صمیم قلب برای خانواده کشته شده های هموطنان عزیزم در انفجار معدن یورت در استان گلستان تسلیت میگم و باهاشون همدردی میکنم و امیدوارم آسیب دیده ها هرچه زودتر بهبود پیدا کنن و این حادثه دیگه هرگز تکرار نشه.
من فقط یه بغضی تو گلومه. من به تمام کارگرهایی که توی معدن کار میکردن، به خانواده هاشون تسلیت عرض میکنم. خداوند بهتون صبر بده. بدونید که ما غم سنگینی تو قلبمونه.
روز چهارشنبه سوم ماه مه برابر با 13 اردیبهشت روز جهانی آزادی مطبوعات. در مورد این روز ما گزارش‌هایی تهیه کردیم که در سایت رادیو فردا منتشر شده و یکی از اونها مربوط به پیام دبیرکل سازمان ملل که گفته به سرکوب و فشار علیه روزنامه‌نگاران پایان دهید. رادیو فردا همینطور با رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، در مورد این روز یعنی روز جهانی آزادی مطبوعات گفتگویی کرده که در سایت رادیو فردا منتشر شده و وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون هم بیانیه‌ای در این مورد منتشر کرده و گفته امروز در روز جهانی آزادی مطبوعات ما بر تعهدمان نسبت به ترویج اصول آزادی مطبوعات در سراسر دنیا تأکیدی دوباره می‌کنیم. از خبرهای پربیننده این هفته سایت رادیو فردا باید به سوءقصد و کشته شدن سعید کرمیان، مدیر عامل گروه شبکه‌های تلویزیونی جم تیوی در استانبول در ترکیه اشاره کنیم. به گزارش خبرگزاری آناتولی، سوءقصد شامگاه شنبه ساعت 21 به وقت محلی صورت گرفته و سعید کرمیان به همراه یک نفر دیگر که تبعه کویت بوده سوار اتومبیل خود بوده. اما هنوز مشخص نیست عامل یا عاملان این سوءقصد چه کسانی بودند و چه انگیزه‌ای داشتند. آقای کریمیان یکی از فعالان هنری و رسانه‌ای خارج از کشور بود که در بهمن ماه گذشته به صورت غیابی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به تحمل 6 سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شد. در آن زمان حکم صادره علیه آقای کریمیان و دیگر فعالان فرهنگی و رسانه‌ای که چهره‌های چون گوگوش، نیکاهنگ کوسر را شامل می‌شود، به صورت آگهی در روزنامه حمایت وابسته به دستگاه قضایی ایران منتشر شد. گروه شبکه تلویزیونی جمع بیش از 50 شبکه تلویزیونی را شامل می‌شود که بیشتر آنها به زبان فارسی است و برخی از آنها هم به زبان‌های کردی، ترکی و عربی است.
این خبر یکی از پربازخورترین خبرها در اینستاگرام رادیو فردا بود و خبر تحریم انتخابات ریاست جمهوری و شوراها توسط 6 حزب سیاسی کردستان ایران هم یکی از پربازخورترین خبرها در صفحه اینستاگرام رادیو فردا بود. شما رو دعوت میکنم به صفحه اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید و خبرها و گزارش‌های ما رو اونجا دنبال کنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سایت رادیو فردا این هفته هم ماننده هفته گذشته به بررسی و تحلیل اخبار و گزارش‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداخته و مصاحبه‌ها و مطالب متعددی در این مورد در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. برخی از این برنامه‌ها در چارچوب برنامه‌های رادیویی مانند دیدگاه‌ها بوده و برخی دیگه هم برنامه جدیدی تحت عنوان زیر ذره بین که کارشناسا و خبرنگارا به وعده ها و همینطور کمپین انتخاباتی کاندیداها نگاهی دارد و سخنان و ادعاهای اونا رو راست آزمایی بکنند.
اینجا جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم میفرستید تشکر کنم و شما رو تشویق کنم که برای ما عکس ها و فیلم های خودتون رو مخصوصا درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران برای ما بفرستید. یکی از ویدیوهایی که مهران یکی از مخاطبان ما در هفته گذشته برای ما فرستاده بود یکی از پربازخورترین ویدیوها بود که در توضیح این ویدیو نوشته در مجتمع فرهنگیان در محله 400 دستگاه کرج واحدی در طبقه چهارم آتش گرفته اما ماشین آتش نشانی نردبان ندارد تا کودکی که در آتش محاصره شده رو نجات بده. یکی از افراد حاضر در محل خودش دست به کار میشه و با تناب از طبقه آخر ساختمان وارد عمل میشه. این ویدیو رو میتونید در صفحه فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام ما مشاهده کنید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده بدرود.